بسم الله الرحمن الرحیم. درس رسائل دو براءت استاد احسنی، ساعت اول، ده هفته 1400.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا نبینا محمد و آله الطاهرین. الله صلی علی محمد و لعن دائم علی اعدائهم اجمعین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. به حمد الله در جلسه سابق وارد شدیم در بحث از ادله احتیاط. ادله احتیاط به سه طائفه از ادله برای احتیاط تمسک شده. برای وجوب احتیاط در شبهات تحریمیه فقدان نص. دلیل اول که آیات بود و طوایفی از آیات که به سه طائفه تقسیم شد در جلسات سابق مورد بحث قرار گرفت. آیات ناهی از عمل بدون علم، آیاتی که امر به احتیاط و تقوا می کردن و آیه که نهی می کرد از القاء در تهلکه. این سه تا طایفه از آیات بود که بیان شد و مرحوم شیخ استدلال به اونها رو بر وجوب احتیاط نپذیرفت و مناقشه داشت. وارد شدیم در اخبار و روایاتی که به اونها بر وجوب احتیاط تمسک شده، که این اخبار هم مرحوم شیخ می فرماید که چند طائفه، به نظرم چهار طائفه از طوائف اخبار بیان شده که می تواند دلالت بر وجوب احتیاط داشته باشه. حالا سه تا یا چهار تا هست یا چهار تا، بله چهار طائفه هست. طائفه اول رو که بحثش رو گفتیم و تمام شد، اخباری بود که نهی میکرد از عمل بدون علم. مادل علی حرمت القول و العمل به غیر العلم، شبیه به طایفه اول آیات، این همون تقریب، این همون پاسخ گذشت. وارد میشیم در طایفه دوم و دسته دوم از روایات. دسته دوم روایاتی هست که دال بر وجوب توقفه. ما میبینیم روایات متعددیه. شما اگر وسائل رو باز بکنید، حالا جلدش یادم رفته، یه بابی داره، باب 12 در ابواب صفات قاضیه، یعنی ذیل ابواب به نظرم صفات قاضی باشه، باب و وجوب توقف. این همین باب بیش از 50، شاید حدود 50 روایت رو شیخ الرعاملی در این باب دستبندی کرده. این پاورقی زداره باب 4 و 6 از ابواب چی؟ از ابواب صفات قاضی. حتی باب 12 هست، اون باب 12 اصلش باب 12 است که صفحه 65 آدرس داده. باب 12 از ابواب صفات قاضی، اصلش اون باب 12 همه، حالا ابواب دیگه‌ش هم هست. ذیل همون باب 12 هم حدود 50 روایت رو شیخ الرعاملی نقل میکنه از روایاتی که دال بر وجوب توقف و احتیاط در شبهات تحریمی است. خب این روایات رو مرحوم شیخ بعضیشون اینجا نقل میکنه، بعضیش هم دیگه نقل میکنه، دیگه آدم باید خودش رجوع کنه و اگر خواست اونها رو مرور بکنه. یه تقریب استدلالی اول داریم که این تقریب استدلال رو میگیم، یه پاسخ، یک اشکال کوچیکی اینجا داریم که مرحوم شیخ این اشکال رو قبول نمیکنه. در مجموع همونطوری که گفته شده به این استدلال، به این روایات به نظرم تا 15 پاسخ تو کلمات فقها وجود داره، تو کلمات اصولین تا 15 پاسخ به استدلال بر این اخبار بر وجوب احتیاط و توقف در شبهات تحریمیه بیان شده. حالا مرحوم شیخ چند تا پاسخ ها رو اینجا نقل میکنه، برخی رو قبول میکنه، برخی رو قبول نمیکنه که بعد وارد بشیم همه اینها رو در موردش صحبت بکنیم. اول تقریب استدلال ابتدایی داشته باشین. ببینید، میگیم تو این روایات به صورت مطلق قید نداره. در فرض عدم علم و شبهه امر به توقف شده. بخونیم روایاتو که میگه الوقوف عند الشبهات خیر من الاقتحام فی الحلفات، یا قف عند الشبهه. اصلا با این تعبیرم تو روایات داریم، قف عند الشبهه. پس به صورت مطلق و بدون قید چی شده؟ باز گرمه هوا بیاد، امر به توقف شده. این یک، میگیم توقف به صورت مطلق و بدون قید. شما توقف میتونه چند جنبه داشته باشه. توقف میتونه از ناحیه فتوا دادن باشه، توقف میتونه در عمل باشه. اما وقتی میگیم توقف، هیچ قید و شرطی هم براش بیان نمیشه که مراد اون توقف در فتواست. این ظهور داره از نظر عرفی که توقف مراد توقف در عمله. پس میگیم توقف به صورت مطلق و بدون قید ظهور در توقف در عمل داره، به این معنا که شخص مرتکب فعل نشه. اینم دو. نتیجه میخوایم بگیریم، پس این روایات داره میگه در شبهات تحریمی فقدان نفس به علت اینکه علم ندارید باید توقف کنید. گفتیم توقف هم به چه معناست؟ عمل نکردن، سکونه، ایستادنه. پس میگه مرتکب شدن فعل خودداری کنید که این همون احتیاطه. این استدلال متوقف بر چی شد؟ متوقف بر این شد که مراد از توقف عدم عمل، سکونه. محقق قومی همینجا یک مناقشه ای داره. شون میفرماید که استدلال به این روایات توقف برای وجوب احتیاط و به نفع اخباری ها استدلال صحیحی نیست. اخباری ها نمیتونن به این روایات توسل کنن. چرا؟ ایشون میگه آقا مراد از توقف سه تا احتمال داره. یا مراد از توقف، توقف از حکم واقعیه، یعنی افتاء به حکم واقعی ندید. در مواردی که علم دارید ندارید نگید که آقا این حرامه، نگید این واجبه، نگید این مباحه، به نحو حکم واقعی. اگه مراد این باشه، خب اخباری ها و اصولی ها با هم مشترکن، هیچ کدوم افتاء به حکم واقعی نمیدن. کما اینکه اصولی ها نمیگن حکم واقعی حلیته، میگن حکم ظاهری حلیته. اخباری ها هم نمیگن حکم واقعی حرمته، میگن حکم ظاهری احتیاطه. پس اگر مراد از توقف، توقف از افتاء به حکم واقعی باشه، هم اصولی هم اخباری هر دو دارن به این روایات عمل میکنن، هر دو دارن توقف میکنن، هیچ کدامشون افتاء به حکم واقعی نمیدن. نمیتونیم به نفع یکی بر علیه دیگری از این روایات استفاده کنیم. اگر مراد توقف از افتاء به حکم ظاهریه، باز اخباری ها و اصولی ها هم مشترکن. چرا؟ چون هر دو فتوا به حکم ظاهری میدن. فقط اصولی ها فتوا میدن به حکم ظاهری اباحه، اخباری ها فتوا میدن به حکم ظاهری وجوب احتیاط. هر دو دارن افتاء به حکم ظاهری میدن. پس این روایات نمیتونه به نفع یکی بر علیه دیگری باشه. اگه شما بگید مراد توقف در عمل، خب توقف در عمل نمیتونه مراد باشه. چرا توقف در عمل نمیتونه مراد باشه؟ چون مراد از توقف از عمل یعنی این که شخص نه انجام بده نه ترک، یعنی در عمل کردن توقف کنه. خب در عمل کردن توقف کردن یعنی چی؟ یعنی نه انجام بده نه ترک کنه. فتوا دادن همین بود دیگه. تو فتوا هم که میگفتین توقف از فتوا یعنی چی؟ یعنی نه فتوا بده به وجوب، نه فتوا بده به حرمت، به هیچ چی فتوا نده نسبت به حکم واقعی. وقتی ما توقف میکنیم منظورمونه از ناحیه حکم واقعی هیچ فتوایی صادر نمیکنیم، از ناحیه حکم واقعی کاملا ساکتیم. خب اینجا اگه میگیم توقف در عمل، یعنی در ناحیه عمل هیچ کاری نباید انجام بدیم، نباید ترک کنیم، نباید انجام بدیم. اون که جمع بینیم ارتفاع نقیزین میشه، ارتفاع نقیزین محاله، فعل و ترک نقیز همه، نمیشه نه من انجام بدم نه ترک کنم، این ارتفاع نقیزینه. بس مراد از توقف، توقف در عمل نیست. این کلام محقق قومیه که مرحوم شیخ پاسخ گفت فرمود مراد از توقف سکونه، نفس به معنای ترکه عمله، نه به معنای اینکه من از عمل و ترک هیچ کدوم انتخاب نکنم. توقف یعنی چی؟ توقف یعنی ترک کردن. از این روایت هم فهمیده میشه ترک کردن شبهات، مرتکب نشدن اونها مطلوبه که همون احتیاط بشه. خب اگه بخوایم اینو یه ذره باز کنیم، سوالی دارید تا اینجا؟ اگه اینو بخوایم باز کنیم، ظاهرن، من حالا ظاهرن دارم میگم، مرحوم نتیجه یه حرف مرحوم شیخ اینه که این روایات اختصاص پیدا بکنه به شبهات تحریمیه، شامل شبهات وجوبیه نشه. چرا؟ چون در شبهات وجوبیه احتیاط به چیه؟ به ترک یا به فعل؟ وجوبیه به فعل دیگه. من آقا احتمال میدم نماز مثلا فلان نماز واجب باشه، احتیاط به چیه؟ به اینی که اون نماز رو بخوانم. در شبهات تحریمی احتیاط به ترکه. خب اینجا وقتی شما دارید بگید این روایات امر میکنه به توقف در عمل، امر میکنه که این کار انجام نده، اینم یه نحوه احتیاطه، علالقاعده باید مراد شبهات تحریمیه باشه، چون در شبهات وجوبیه احتیاط به توقف نیست، احتیاط به عمله، به ترک عمل نیست. پس ظاهرن حرف مرحوم شیخ اینه که این روایات مختص به شبهات، اما در طرف مقابل ظاهر حرف محقق قومی اینه که این روایات اهم از شبهات تحریمیه و شبهات وجوبی است. اهم. چرا؟ چون داره میگه آقا احتیاط گاهی وقتا به ترک، گاهی وقتا به فعل. بعد شما بگید چی؟ شما بگید که آقا در شبهات وجوبیه احتیاط به فعل، در شبهات تحریمی احتیاط به ترک. خب این روایات داره میگه توقف کنید. شما نمیتونید بگید که توقف کنید یعنی توقف در عمل، یعنی ترک، چون اگه بگید ترک دیگه شبهات وجوبی از این روایت خارج میشه، در حالی که شبهه عامه، اهم از شبهه وجوبیه و شبهه تحریمیه است، اصلا شبهه کلمش عامه دیگه. پس اگر شما توقف رو به معنای ترک معنا کنید، مستلزم اینه که شبهات وجوبیه رو از ذیل این روایت خارج بکنید بدون قرینه، در حالی که شبهات عام، پس نمیتونید مراد رو ترک بگیرید. وقتی مراد رو ترک نگرفتید، مراد رو فعل هم نمیتونید بگیرید، بعد بگید توقف، نه انتخاب فعل نه انتخاب ترک، که اینم نمیشه. لاجرم مجبوریم توقف رو به معنی توقف در فتوا معنا کنیم، حالا توقف در فتوا یا افتاء به حکم واقعی که علاقه آدم باید برگشت بدیم به توقف در فتوای به حکم واقعی، چون حکم ظاهری گفتیم هیچ کدوم از ما توقف نمی کنیم، هم اخباری ها حکم ظاهری میدن هم اصولی ها. ظاهرن محقق قومی با این تصویر اومده جلو. پس چجور شد؟ محقق قومی تصویر کرده شبهات عامه، وجوبیه تحریمیه، احتیاط در شبهات وجوبیه به فعله، در شبهات تحریمیه به ترکه. توقف اینجا نمیتونه به معنای ترک باشه، چون مستلزم اینه که شبهات وجوبیه رو از روایت خارج کنیم، در حالی که روایت اطلاق و عامه و مطلق، قرینه‌ای بر این نداریم. لاجرم مجبوریم بگیم توقف به معنی توقف در افتاء، شما فتوا به حکم واقعی نباید بدید. این ظاهرا مقدماتی است که محقق قومی چیده رفته جلو، که شیخ انصاری تو پاسخ من میگم باز ظاهرا، چون اینا نگفته مرحوم شیخ، منم باز میکنم میگم علالقاعده باید مراد این باشه. مرحوم شیخ میفهمد که خود توقف قرینه بر این میشه که اختصاص داره به شبهات تحریمی. شما میگه قرینه نداره، خود توقف قرینه باشه چه اشکالی داره؟ چون توقف ظهورش چیه؟ ترکه. وقتی توقف ظهورش ترکه، نشون میده که صورت مسئله جایی هست که احتیاط به ترکه. کجا میشه؟ شبهات تحریمیه. من حالا برداشتم از مجموعه کلامی. بله بله، چه اشکالی نداره. خود لفظ توقف رو که ظهور داره در چی؟ در ترک، در ترک عملی. خود اینو قرینه میگیریم برای اینکه بحث در این روایات در مورد شبهات تحریمی است. خب اینو ببینیم، حالا اینو نکات این که البته اینا رو منشق نگفته، ببینیم مثلا با این کلماتی که ما گفتیم با عبارت منشق سازگار هست یا نه. حد ثانیه، ما دل على وجوب توقف عند الشبهه و عدم العلم و هی لا تحصى کثرتن، اخباری که دلالت بر وجوب توقف میکنه در شبهات و جاهایی که علم نداری، این اخبار هم زیاده. گفتم توی باب 12 ابواب صفات قاضی شیخ خرد حدود 50 روایت آورده. و ظاهر التوقف المطلق، ببینید همین نکته ای که این ظاهر التوقف در پاسخ به چیه؟ در پاسخ به محقق قمیه. اصلا اشکال محقق قمیه جا اشاره نکرده، ما اشاره کنم برای که مطلب روشن‌تر بشه. این پاسخ به محقق قمیه. و ظاهر التوقف المطلق، وقتی توقف مطلق قید و قیود نداره، ظاهرش چیه؟ از سکون و عدم الوضوع. ظاهرش اینه که سکون داشته باش، بنا نذار. فیکون کنایه تن ان عدم الحرکه به ارتکاف بده. پس کنایه از این میشه که حرکت نکن برای اینکه بری اون کار انجام بدی. و هو محصل قوله، اینم نتیجه قول حضرت در بعضی از این اخبار که الوقوف عند الشبهات خیر من الاقتحام فی الحلکات فلا یرد علی الاستدلال. اینجا داره اشاره میکنه، پس با این حرفی که زدیم پاسخ داده میشه حرف محقق قمی، پس وارد نیست اون اشکالی که محقق قمی وارد کرده. حتی فاضل نراقی اینجا زده توی فاورقی، اما من حواشی دیدم محقق قمی نسبت داده بودن. حالا باید ببینم آیا محقق قمی هم اینو گفته یا نه، تو حواشی به محقق قمی نسبت دادن. حالا اینو من دوری رجوع میکنم. فلا یرد علی الاستدلال ان التوقف فی الحکم الواقعی مسلم عند کلا الفریقین. آقا توقف، اگر توقف از استدعا به حکم واقعی باشه، این مسلمه، نه از اخباری ها و اصولی ها، هیچ کدوم فتوا به حکم واقعی نمیده. افتاء به حکم ظاهری، حالا یا منعن چنان چه اخباری ها میگن یا ترخیصن چنان چه اصولی ها میگن، مشترک، نه مشترک، هر دو دارن افتاء به حکم ظاهری میگن. و توقف فی العمل لا معنا له، توقف در عمل معنا نداره. چرا؟ چون مستلزم ارتفاع نقیزه این حرفیه که حالا اینجا نراقی نقیده تو حواشی من میدم قمی، شاید اشتباه یکی از این دو باشه یا هر دو گفتن، حالا من باید دوباره رجوع کنم. این تمام. حالا وارد میشیم روایات رو ذکر کردن. نکته ای که تا اینجا نیست، من مطیعی هم اومدن تشریف دارن، حالا که اومدن نمیدونم دیگه، غیبت رو نزنیم. خب مرحوم شیخ در ادامه اینجا روایاتی رو نقل میکنه که مجموعاً 11 و چند تا روایت هم اونجا، مجموعاً 14-15 تا روایت اینجا نقل میکنه از اون 50 تا روایت که گفتم، شاید هم بیش از اینها باشه، فقط شیخ خور 50 تاش رو جمع کرده، شاید بیش از اینها باشه، 14-15 تا روایت نقل میکنه. من این روایت کامل آوردم، سعی کردم اینجا کامل بیارم همراه با سندش، یه مروری بکنیم. اولیش مقبول عمر بن حنظله بود که سعی کردم از منبع بیارم، یه سعی کردم من مستر مثلا این از کافی بود که از چی؟
از خود رسائل،
رسائل که اصلا نیاوردم، یا از وسائل، اونا از وسائل هم سعی کردم نیارم، هم منابع وسائل، چون وسائل خب از منابع اصلیش آوردم، سعی کردم از منابع اصلیش بیارم، مثلا این از کافی آوردم، چون مقبول عمر بن حنظله هم تو کافی نقل شده، هم در تهذیب نقل شده، هم در فقیه. مقبول عمر یه تفاوت ریزی هم بین نقلاش وجود داره، ولی روایتش هم مفصله، حالا بعدا تو تعادل تراجم مفصل روایت رو میخونید. روایت مفصلی مقبول عمر بن حنظله در مورد اولش اینه که با دو نفر با هم مخالفت دارن، با دو تا شیعه ای که با هم اختلاف پیدا کردن، تر مثلا در اموالی یا ارثی با هم اختلاف دارن، برن سراغ قاضی های بنی العباس و اینها، حضرت گفتن نه منعشون کردن، تحاکم به طاغوته، سراغ اونا نرید. چیکار کنیم؟ گفتن یه قاضی تحکیم انتخاب کنیم، یه کسی که بالاخره آشنا هست و راوی هست و با احکام آشنایی داره اونو به عنوان قاضی انتخاب کنید، حاکم انتخاب کنید، بینتون بیاد داوری کنه، به داوریش هم دیگه قبول کنید اون داوری اونها، من به قول من رو پذیرفتم و کسی هم رد کنه رد به ماست با این تعاویل. بعد میگه آقا دون داوری آوردم به دو نفر راضی شدم. حالا گاهی وقتا قاضی تحکیم میتونه یه نفر باشه، گاهی دو نفر. به دو نفر به عنوان قاضی تحکیم راضی شدم. حکماشون با هم اختلاف کرد. با هم اختلاف نظر پیدا کردن. دو قاضی هم خودشون با هم اختلاف نظر پیدا کردن. چیکار کنیم؟ حضرت شروع کرد صفاتی رو بیان کردن. اول گفت هر کدوم از نظر عدالت و از نظر مثلا علم و اینها بیشتر بود، حرف اونا رفت. بعد عمر بن حنظله میگه اینا با هم مساوی بودن. چیکار کنیم؟ میگه اون روایت بالاخره اینا منبعی دارن دیگه. منبعشون روایتی که از ما نقل میکنن. اون روایت رو ببین هر کدوم موافق با مشهور بود اونو اخذ کن. بعد میگه هر دو روایات معروفی هن. حضرت میگه اون روایتی که مخالفه موافق با کتابه. هر دو مثلا موافق کتاب هن. اون روایتی که مخالفه با عامه است. هر دو مخالفه با عامه است. اون روایتی که قاضیای عامه بیشتر بهش به قول معروف اعتنام کنم کنار بذار. اون روایتی که قاضی عامه کمتر. اون قاضی ها و اون هر دو این خصوصیت رو دارن. همه رو اومده عمر بن حنظله ری سوال کرده رسونده به اینجا. آخرش حضرت میفرماید که اذا کان ذلک فارجه. من روایات از هم متن خودم میخونم دیگه، رو متن بعدا خود اینا ببینید، رو متن دیگه تفریق نمیکنم. ارجه حتی تلقا امامک. آقا ارجه یعنی منتظر باش، صبر کن، حتی تلقا امامک. اون توقف دیگه تا که امامتو ببینید. فإن الوقوف عند الشبهات خير من الاقتحام في الحلقات. توقف در شبهات بهتر از اینه که در حلقات و نابودی بیفتی. خب این سندش هم تو کافی اینه. محمد ابن یحیی العطار، محمد ابن حسین ابن ابی الخطاب، محمد ابن عیسی ابن عبید، عن صفوان ابن یحیی، عن داوود ابن حسین، عن عمر ابن حنظله. همه اینها توثیق صریح دارن، امامی هم بحثی درشون نیست. عمر ابن حنظله فقط توثیق نشده اما معروفه به چیه؟ به اینه که روایات عمر ابن حنظله مقبوله، برای هم میگن مقبوله عمر ابن حنظله. ولی قابلیت توثیق هم داره. اگه بخوام بحث رجالی بکنیم، عمر ابن حنظله به قرائنی توثیقش میشه اثبات بشه. حالا نمیخوام وارد بشم دیگه، خیلی مقبوله یعنی مورد پذیرش اصلا قبول شده. یعنی ولو سندن عمر ابن حنظله رو ما هنوز نتونستیم اثبات کنیم، اما روایاتش رو فقها قبول کردن، حالا ولو به قرائن خارجی. یعنی روایت مورد پذیرشه. این روایت
حسن است.
این میشه در حکم ضعیفه، در حکم ضعیفه، اما به قرائن. ببینید ما یه بحثی داریم، میگیم که آقا سند ضعیفه اما روایت مقبول، اشکال نداره، نه با هم تنافی نداره. میگم آقا سند مورد اعتمادی نیست، ثابت نشده برام، اما روایتش به خاطر قرائنی که داره، حالا به خاطر قرائن خارجی، به خاطر کثرت نقل‌هایی که اتفاق افتاده، بالاخره اینا اومدن چیکار کردن؟ به خاطر اون قرائن این روایت رو براشون اطمینان حاصل شده که از امام صادر شده. ببین میگم از این باب مخبوله. این ذیل اون تقسیم بندی های صحیح و اینها نمیتونه بگنجه، مقبوله. یه چیزی در عرض اونست. البته میگم عمر بن حنظله به نظر خیلی از آقا نسای شوبری اونها قرائنی میارن، قرائنش هم ظاهرا قرائن قابل اعتمادیه، که خود عمر بن حنظله قابل توثیق شه، قرائن قابل توثیق شه.
دلالتا مشکل داره عمل اسباب؟
دلالتا مشکل نداره، سندن
مشکل داره. سندن مشکل داره دلالتا، عمل اسباب باعث شده که
به نحوه مثل تعبیر مقبوله نی. اما البته گفتم ما حالا میگیم صحیحه، یعنی ما بتونیم به این بگیم صحیحه. خب این روایت اول. روایت دوم صحیحه جمیله. این صحیحه جمیلو یک کتابی داشته مرحوم راوندی، راوندی که رفته دیگه، مرحوم راوندی یک کتابی داره تو حرم دیگه تو حیات. مرحوم راوندی حسین روزی
فرمود
رفتم سر مزار اومد. بله خب الحمدلله قبول باشه زیارت به حضرت مسمومی زیارت کردم تو اونجا رفتی نه
دیروز رفتم.
خب مرحوم راوندی یک رساله‌ای داشته، یک کتابی داشته در مورد اختلاف حدیث، در مورد که آقا اگه روایات با هم اختلاف کرد چیکار کنیم. این کتاب رو و این رساله رو به دست ما نرسیده، اما شیخ پور ظاهراً در اختیارش بوده و روایاتی رو از اون کتاب نقل کرده، 4-5 روایت. یعنی ما دیگه از وسایل عقب‌تر نمیتونیم روایت پیدا کنیم، چون شیخ پور اون رساله در اختیارش بوده و داره مستقیم از اون نقل میکنه. بر همین که سعید ابن هبت الله راوندی فی رسالت علتی علف ها فی احوال احادیث اصحابنا و اثبات صحت ها ان محمد و علی ابن علی ابن عبد الصمد ان ابی هم ان ابی البرکات علی ابن الحسین ان ابی جعفر ابن بابوی، که حالا سند بحث داره نمیخوام بحث کنم خیلی، علی ابن جعفر ابن بابوی یعنی شیخ صدوق، ابی هم یعنی پدرش، از اینجا بچه بحث کنم. سعد ابن عبدالله عوازی قمی که اینم معروفه، پدر شیخ صدوق هم که قبرش قمه، خود شیخ صدوق شهر ریه، حالا پدر شیخ صدوق هم کنار اول چهارمندو میشه، پشت پاساژ ملت، دقیقا اون کوچه‌ای که پشت پاساژ ملت هست بغل مسجد امام سجاد، دقیقا اونجاست. ان یعقوب ابن یزید، خب اینم ثقن، ان محمد ابن ابی عمر اینم ثقست، ان جمیل ابن دراج اینم ثقست. سند از اینجا به بعد مشکل نداره، قبلش حالا جای بحث داره، حالا نمیخواد وارد اون بشه. ان ابی عبدالله علیه السلام قال الوقوف عند الشبهه شبهه خیر من الاقتحام فی الهلكه، وقوف در شبهات بهتر از آن است که در نابودی بیفته. ان علی کل حق حقیقه، هر حقی یک چی داره، علی کل حقه، بر هر حقی حقیقتیه، این حقیقت یه راه نمایه، بالاخره دلیلیه، حقیقت یعنی دلیل و راه نماست، هر حقی یک دلیل و راه نمایه داره. و این و علا کل ثواب نور، برای هر حرف حقی هم نوری هست، بالاخره از نورش آدم به حق بودنش میرسه، نورم به نحوی شاهد و دلیل بر حقانیت. فما وافقا، حالا داره حضرت چیکار میکنه؟ حضرت داره اون دلیل و راه نما رو بیان میکنه، میگه فما با فقط کتاب الله فخذو، اون روایاتی که موافق با کتاب بودن فخذو، یعنی موافقت با کتاب نور ثواب بودن، موافقت با کتاب حقیقت حقانیت چطوری میشه دیگه. و ما خالف کتاب الله فدعو، روایت مخالف رو ترک کنید. خب اینجا میگه چی؟ الوقوف عند الشبهه خیر من الاقتحام فی ال. حدیث سوم حدیث زهریه یا زهریه، که زهری خب نه اینجا داره میگه که وزاده، داره میگه که وزاده فیها، یعنی چی؟ یعنی قسمت اولو داره اون روایت، این اضافه هرم داره، درسته؟ روایت بعدی حدیث زهریه یا زهری، که زهری از فقهای عامه است و قاضی هم ظاهرا بوده مدتی در دربار بنی امیه زمان امام سجاد و امام باقر زندگی میکرد تو اون دوران. ان محمد ابن یحیی، سند این از کافی آوردیم، ان محمد ابن یحیی العطار، ان احمد ابن محمد ابن عیسی، ان علی ابن نعمان احول، ان عبدالله ابن مسکان، ان داود ابن فرقد، ان ابی سعید زهری، تا ابی سعید زهریش مشکل نداره، حالا زهریش داره جای بحث داره. ان ابی جعفر علیه السلام قال الوقوف عند الشبهه خیر من الاقتحام فی الهلكه، توقف در شبهات بهتر از افتادن در نابودیه. و ترک که حدیثاً لم تروهو خیر من روایت که حدیثاً لم تحصهی، میگه آقا ترک کردن تو حدیثی رو که برات نقل نکردن، روایت نکردن، یعنی یه روایتی که خودت از گوشات شخص مورد اعتماد نشنیدی، توی دهانها بوده و یه جایی یه کتاب غیر اصلا یه کتاب ناآشنا یه روایت رو دیدی و که این روایت نسبت دادن مثلا به پیامبر، صحت صحبش برای ثابت شده نیست. این که این روایت رو ترک کنی نقل نکنی بهتر از اینه که روایت کنی حدیثی رو که لم تحصیحی به شماره نیاوردی. یعنی چی؟ یعنی روایتی که در اینطوری بگیم، حالا منظور این حالا لم تحصیحی رو نمیدونم، احسان نکردی، احسان نکردی یعنی جمع‌آوری نکردی، یعنی نشنیدی، ظاهرا مراد اینه. حالا این عبارت چیز رابطه‌شه نمیدونم، حالا باید روش برم ببینم. میفهمد روایتی رو که نقلش مزونه، روایتی رو که نقلش برای ثابت نشده ترک کنی و روایت نکنی، بهتر از اینه که این روایت رو نقل کنی در حالی که این روایت در تعداد و اعداد اون روایاتی که احصا کردی و شماره کردی وجود نداره، در تعداد اون روایاتی که خودت مثلا از مشایخ شنیدی وجود نداره. لم توربه، توربه مجهول روایته، یعنی روایت نشدی، یعنی برات نقل نکردن. چون بالاخره یکی از راه های انتقال حدیث این بوده که از مشایخ می شنیدن دیگه. اگه روایت که خودت نشنیدی از مشایخ مورد اعتماد، صرفا توی کتابی دیدی که نمیدونه کتاب اصلا درست هست یا نه، صرفا مثلا توی افواه مردم شنیدی بدون این که مردم هم بهشون اعتماد داشته باشی که این درسته یا نه. بله، این هم دو. حدیث بعدی حدیث سکونیه با تعبیر شبیه همینه. انا اسماعیل از تفسیر عیاشی آوردم، انا اسماعیل ابن ابی زیاد سکونی، که حالا سکونی هم بحث مفصلی در امامی بودنش یا عامی بودنش، معروف و مشهور اینه که سکونی عامیه، اما بعضیا اسماعیل ابن ابی زیاد سکونی رو میگن از امامیت، بحث مفصلی داره. انا ابی جعفر، انا ابی از امام باقر، انا ابیه از امام سجاد، عن علی علیه السلام قال الوقوف عند الشبهه خیر من الاقتحام فی الهلکه و ترک که حدیثا لم تروه خیر من روایتی که حدیثا لم تحصیه، این همون روایته. ان علی کل حق حقیقه و علی کل ثواب نورا، فما وافق کتاب الله فخذوا به و ما خالف کتاب الله فدعوه. یعنی بین حدیث زهری و حدیث قول معروف قبلی که حدیث کی بود قبلی جمیل بود، جمع شده تو این نقل، هم قسمتی از حدیث جمیل تو اینجا ذکر شده، هم قسمتی از حدیث زهری. این هم چهار. روایت پنجم روایت مسعده که این محمد ابن احمد ابن یحیی، اینو به نظرم باید از تهذیب گرفته باشم، چون وقتی در صدر سندش محمد ابن احمد ابن یحیی است، محمد ابن احمد ابن یحیی ابن عمران اشعری قمی صاحب کتاب نوادر الحکمه، صاحب کتاب نوادر، از بزرگان اهل قمه که در صدر سند تهذیب زیاد است، یعنی کتاب نوادری داره که از اون کتاب نوادر شیخ طوسی در تهذیب زیاد نقل داره. این به نظرم از تهذیب عکس کردم، اینجا حاضرتون نشون تهذیب باید باشه. خب این توثیق داره، آدم بچه الله بزرگی. ان هارون ابن مسلم ان مسعدت ابن زیاد، هارون ابن مسلم هم ثقه است، مسعدت ابن زیاد هم بحثی توی عامی بودنش هست، یا عامه از عامه نیست، ثقه هست، یعنی بحث مفصلی داره، حالا اونجای خودش. ان جعفره ان آبائه علیه السلام ان النبی صلی الله علیه و آله و سلم اللهم صل على محمد قال لا تجامع في النكاح على الشبهة، یا در نکاح بر شبهه با هم توافق نکنید. یعنی مثلا همین شبهه وجود داشت که آقا احتمال داشت مثلا این زن مثلا خواهر رضایی باشه، اینها بین اعتنا کنه، مثلا گفتن که به شما گفتن که آقا این دختری که رفتی خواستگاریش خب بچه بودید همشیرت بوده مثلا، اینا بالاخره اعتنا کنید، اینطوری نباشه که بگید آقا ول کن شبه ها رو ولش کن. یقول اذا بلغک انک قد رزعت من لبنها و انها لک محرم و ما اشبه ذلک. مثلا اینطوری اذا بلغ که اگر تو خبر رسید که انکه قد رضعت تو شیر خوردی از شیرش، یعنی همشیرش بودی، همشیره میگن اصطلاح میگن همشیره دید. و انها لک محرم، این خواهر رضایت مثلا، و ما اشبه ذلک، بالاخره اینجا توقف بکن. فان الوقوف عند الشبه خیر من الاتهام فی الحرکه، و احتمال داره خواهر زاید باشه و حرام باشه ازدواج، توقف کنی بهتر از اینه که این کار احتمال حرمت، اون چیزی که احتمال حرمت داره مرتکب بشه. این روایت مست. روایت بعدی حدیث ابی شیبه که همون ظاهرا همون زهری دوباره باشه، آره ابی شیبه زهری، علی ابن نعمان.
الان
نمیگیم امور خاصه، الان میگیم، الان صاحب کنید روایت بخونیم. علی ابن نعمان عن ابن مسکان عن داوود ابن فرقد عن ابی شعبت زهری عن احدهما، احدهما یعنی چی؟ امام باقر یا امام صادق، چون راوی از هر دو بوده احده. قال ویل لمن لا یدین الله بالامر بالمعروف و نهی عن المنکر. این روایت رو ما از کتاب زهر آوردیم، یعنی جند وسائل هم از کتاب الزهد نقل کرده. کتاب الزهد کتاب حسین ابن سعید اهوازیه، از اصحاب قول معروف، قول چی میگم، زمان امام، به نظرم امام هادی و عسکری باید بشه تو اون دوران. روایت کتاب زیاد داره، یعنی از اون افرادی که قدمایی که کتاب زیاد داشته یکیشو همین حسین ابن سعیده، و علی ابن محضیار هم تو اون طبقه ها کتاب زیاد داشت. حتی جالبه مثلا توی ترجمه علی ابن محضیار وقتی میخوان بگن علی ابن محضیار کتاب زیاد داره، میگن علی ابن محضیار به تعداد کتاب های حسین ابن سعید رو کتاب داره، یعنی اونو میارن به عنوان یه شاهد مثال، یعنی از افرادی که زیاد کتاب داشته. بیشتر کتاباش به دست ما نرسیده عین کتابش، اما شیخ طوسی شما تو سندهای تهذیب ببینید خیلی وقتا با حسین ابن سعید شروع کرده سند. شیخ طوسی خیلی از اون روایاتی که تو کتابهای حسین ابن سعید بوده توی تهذیب نقل کرده، اما چون رویه شیخ طوسی تو تهذیب روایات فقهیه دیگه، روایات حسین ابن سعید منحصر در روایات فقهی نبوده، اون روایات غیر فقهیش خیلی هاش به دست ما نرسیده دیگه، نابود شده. یکی از کتابی که داشته کتاب الزهد بوده، روایت مرتبط با موضوع زهد، کتاب زهده، که این کتاب زهدش اتفاقا از کتابایی که به ما رسیده، حالا ولو دست پا شکسته، یه مجموعه به نام کتاب زهد الان به دست ما رسیده، چند سال پیش هم چاپ شده بود، منتشر شده بود. خب تو اونجا یه روایت اینطوری نقل میکنه، میگه ویل لمن لا یدین الله بالمعروف بالامر بالمعروف و نهی عن المنکر. یاران امام رضا، امام جواد، امام هادی، بله حسین بن سعید، حقیقت احسن. علی ابن نعمان عن ابن مسکان، اینو خوندیم، میگه ویرون وای به حال کسی که لا یدین الله بالامر بالمعروف، خدا رو عبادت نمی کنه با امر بالمعروف، یعنی دیندار نیست به واسطه امر بالمعروف، یعنی در واجب امر بالمعروف و نهی از منکر اطاعت خدا نمی کنه، اهل امر بالمعروف و نهی از منکر نیست. قال و من قال لا اله الا الله فلن یلج ملکوت السماوات حتی یتم مقوله به عمل صالح. هر کس لا اله الا الله بگه ملکوت سماوات بسته نمیشه، مادامی که چی؟ مادامی که تمامش، قولش و کلامش تمام بشه به عمل صالح، همراه با عمل صالح. یعنی چی؟ یعنی مادامی که داره لا اله الا الله میگه همش در حال عروج عمله صالح. ولا دین لمن دان الله به غیر امام عادل، دین نداره کسی که بخواد خدا رو عبادت کنه به غیر امام عادل، یعنی من بگه من ائمه رو قبول ندارم، امام رو قبول ندارم، امام زمان رو قبول ندارم، اما خدا رو قبول دارم، این دین واقعی نیست. ولا دین لمن دان الله به طاعت ظالم، دین نداره کسی که بخواد خدا رو اطاعت بکنه، دینداری بکنه با اطاعت از یه شخص ظالم، مثلا به اولی و دومی و من قبول دارم، با این حال مثلا متدینم هستم، این دین نیست. و قال کل قوم الهاهم التکاثر حتی زار المقابر. میگه هر قومی تکاثر و فخر فروشی به کثرت، تکاثر یعنی اینکه من فخر فروشی به تکاثر، اونا چیکار کرده؟ اونا به خودش الهاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، سوره یعنی تکاثر شما رو به خودم مشغول کرده، میگید ما مثلا بیشتریم، اونا میگن ما بیشتریم، دعواتون میشه، میگه آقا قبول نداری بریم قبرا رو بشموریم، چند تا قبر به نام فامیل ماست، چند تا قبر به نام فامیل شماست. بعضی اینطوری معنا کردن حتی زورتون مقابل، بعضی حتی زورتون مقابل اینطوری معنا کردن که آقا تا وقتی زنده اید نرفتید تو قبر، همش دنبال زیاد کردن مال و ثروت و اینا هست. اینطوری هم معنا شده آیه قرآن، این هر دو جوش معنا شده، دو جوش هم بعید نیست هر کدوم درست بشه. الهاکم التکاثر، تکاثر در خاندان شما رو مشغول به خودتون کرده، میگید ما خاندانمون از شما بیشتره، برای اثباتش میرید روی سنگ قبرا رو میخونید، ببینید چقدر ما خاندانمون اینجا نصف قبرستون برای ماست، شما حالا 10 تا قبر اونجا دارید. یه معنا، معنا دوم هم، حالا معنا دوم شاید واضح در باشه. چه؟
مثلا میشه این تکاثر شما رو
ادعا
کرد تا اینکه
دومی هم بود دیگه، دومی هم گفتم دقت نکرد.
من فرمود که اول این بود که به قبر بشمورید، دومی نفرمود
چرا، دومی گفتم آقا تا مرگ همش دنبال تکاثری، تا دنیا دنیا، تا زنده اید هی دنبال ثروت جمع کردنید، هی دنبال مال جمع کردنید، هی دنبال اینید که مال اموال رو زیاد کنید، خونه ها رو زیاد کنید، مغازه ها رو زیاد کنید، یاد خدا نیستید، میمیرید تازه میگه الناس نیام ازا ماتون تب، میگه کل قومن، یه به قول معروف مصیبت و بلیه همگانیه، کل قومن همه، خیال نکنید آیه قرآن که میگه الحاکم و تکاثر فقط به قریش و اینها داره مخاطبه میکنه، ولی همه است، کل قومن الحاکم و تکاثر حتی از زار المقابر. قال و من احسن ولم یسع خیر من من احسن و اصا، میگه هر کس کار خوب انجام بده، کار بد هیچ وقت انجام نده، خوب بهتر از کسیست که کار خوب و بدش قاطیه، بعضی وقت کار خوب انجام میده، بعضی وقت خوش اخلاق، بعضی وقت بد اخلاق. مثلا و من احسن و اصا خیر من من اصا ولم یسع، حالا باز کسی که حالا بعض وقت کار خوب انجام میده، بعض وقت کار بد انجام میده، بهتر از کسی است که همش کار شر انجام میده. و قال الوقوف عند الشبهه خیر من الاقتحام فی الهلک، وقوف در شبهه بهتر از آن است که در نابودی انسان با سر، اقتحام میگن با سر وارد شدن در چیزی، یعنی با سر برید توی نابودی. خب این هم روایاتی که 6 روایت اولیه. خب این روایات اولیه یک کلید واژه مشترک داشت که الوقوف، یه جمله مشترک بود، الوقوف عند الشبهه خیر من الاقتحام فی الهلک، هر 6 تاش این عبارت توش بود. ما میخوام یه بحث اجمالی فعلا بکنیم تا پاسخهای تفصیلی رو بعدا صحبت کنیم. یه پاسخی اینجا داده شده به استدلال به این روایات که مرحوم شیخ این پاسخ رو قبول نمی‌کنه. پاسخ دادن به چی؟ گفتن خیر از نظر صرفی، چه صیغه تجزیه ترکیبش بخوام بکنیم؟ افعل تفضیل. خب افعل تفضیل داله بر چیه؟ برتری در ماده. ماده خیر یعنی چی؟ بله احسنتم، برتری در ماده. مثلا ما میگه فلانی اعلمه، اعلمه یعنی چی؟ یعنی اون کسی عالمه، اینم عالمه، اما علم این بیشتر از علم اوست، معنی افعل تفضیل اینه. پس افعل تفضیل دال بر برتری در ماده، ماده یعنی علم. اینجا هم وقتی میگیم خیر یعنی دال بر برتری، یعنی چی؟ یعنی این کار بهتره، اونم خوبه اما این بهتره، معنی خیر اینه. حالا صاحب کنی پاسخ شیخ دیگه، میگیم چی؟ میگیم اساساً افعل تفضیل داله بر برتریه، داله بر بهتر بودنه. اثباتش میکنه؟ استحباب میکنه. اثبات وجوب که نمیتونه بکنه. مرحوم شیخ میفرماد آقا این افعل وقتی افعل تفضیله که در ماده اشتراک در ماده بین مفضل و مفضلهن متصور باشه. حالا با این اصطلاحات چیزی میگم، حالا سخنی اصطلاحاتش اما اصطلاحاتو میگیم دیگه. اشتراک در ماده بین مفضل و مفضلهن امکان داشته باشه. اینجا افعل تفضیل. اما اینجا مشخصه که اشتراک در ماده بین این دو ممکن نیست. مثلا اتهام در حلقه خوبیتی توش هست، حسنی درش هست که شما داریم میگی که الوقوف خیرون. نه، پس معلومه که اینجا افعل اصطلاحاً بهش میگن تعیینیه، داله بر تعیینه. یعنی این وقوف فقط و فقط نسبت به اون کار درستی، وقوف اندشوه باید انجام بشه، نه صرفاً مستحبه. نتیجتا مرحوم شیخ میخواد بگه که این روایت داله بر چیه؟ به معنای افعل تعیینیه، داله بر اونه که باید توقف بشه، نه اینکه توقف مستحبه و خوبه. خب این استدلال میفرمایند و چند تا شاهد میارن از روایات که در روایات برخی روایات هست که دو سه تا شاهد میاره که افعلتون اونها به معنی افعل تعیینیه نه افعل تفضیلی. مثلا روایت ببینید، این روایت هست در روایت امام باقر، قال ابو جعفر علیه السلام لئن اصلی بعد ما یمزل وقت، این از فقیه بردن، میگه آقا اول وقت من شک دارم آیا اذان شد، ظهر شد یا ظهر نشد. حضرت میگه این که دیرتر بخونم فضیلت اول وقت رو از دست بدم بهتر از اینه که زودتر بخونم قبل وقت نمازم باشه، چون وقت نمیدونم احتمال داره نمازم قبل از وقت باشه دیگه. خب این بهتره یعنی چی؟ یعنی نماز قبل از وقتم خوبه؟ که معناش این نیست، معلومه دیگه. لئن اصلی بعد ما یمزل وقت، اگه نماز بخونم بعد از اینکه وقت گذشت، یعنی بعد از اینکه وقت فضیلت تمام شد، یعنی دیرتر بخونم به حدی که مثلا شما میگه آقا چقدر صبر کردی، سایه بهجت که معروفه چقدر نماز صبح دیر میخونی، آقا چقدر نماز صبح دیر میخونی، فضیلت نماز صبح تموم شد، میگه من احتیاط میکنم، این بهتره برای من، محبوبتره برای من اینکه نماز بخونم، اما شک دارم که آیا وقت داخل شده یا نه، بهتر از اینه. این یمزل وقت همون وقت نمازه. خب ظاهرا باید مراد وقت فضیلت باشه، به نظر من باید به فضیلت معنا کنه. یا روایت دوم که دومی و سومی تقریبا شبیه همه، حالا من دومش رو بخونم سومش رو خودتون بخونید.
وقت اول گذران وقت
وجوب
نماز،
آخه گذران وجوب وقت نماز که وقت بگذره یعنی قضا بشه، وقت تموم بشه، این که معلومه مراد است، قطعا مراد است. یعنی حضرت میگه نمازم قضا بشه بهتر از اینکه قبل از وقت بخونه، خب بشه قطعا این نیست.
چند تا وقت وجوبه،
چند تا فضیلت، مثلا وقت اختصاص
رو سه تا شو،
حالا سه تا بشه میتونم به نظرم باید فضیلت بشه. حالا یا میتونید به معنی خود وقت وجوب باشه، اما مراد چی باشه؟ مراد اون وقتی که نماز واجب میشود، یعنی همون وقت اذان، نه وقتی که آدم فرصت داره نماز بخونه، اون زمان اولیش میتونه مراد اونم باشه. محمد ابن یحیی عن احمد ابن محمد ابن یحیی ابن عمران اشعری، هم صاحب نوادر، عن ایوب ابن نوح، بله درست، نماز صبح الان میتونه بیشتر احتمالش تو نماز صبح، درست، احتیاط بیشتر هم تو نماز صبح مصداق داره. عن ایوب ابن نوح، عن العباس ابن عامر، عن داوود ابن حسین، عن رجل من اصحابنا عن ابی عبدالله علیه السلام انه قال و هو بالهیره، حضرت توی روز آخر ماه رمضان، خب تو همین باغهای اطراف مدینه بودن، یه هیره منطقه بوده که باغهای اطراف مدینه بوده، حضرت اونجا یه باغی داشتن، تو اون باغ بودن، دور از مدینه نیست به نحوی که مسافرت محسوب بشه، چسبیده به مدینه است، حضرت اونجا بودن فی زمان ابوالعباس، تو زمان بن العباس اونجا بود. انی دخلت علی، داخل شدم بر حضرت. وقت شک ناس صوم، مردم شک کردن که آیا عید فطر شده یا عید فطر نشد. و هو والله من شهر رمضان، اما واقعا ماه رمضان بود، هنوز عید فطر نشده. فسلمت علی، سلام کردم. فقال یا ابا عبدالله اصمت الیوم، آیا امروز روزه گرفتید؟ حضرت فرمود لا، والمائده بین یدی، غذا هم جلو دستشون. فدنو، بیا نزدیک. فکل، بخور. فقال فدنوت و فاکلت، نزدیک شدم خوردم. قال و قلت از صوم معک و الفطر، گفتم ما تسلیم شما. میگه من خودم به خدا قسم امروز ماه رمضونه، خودم یقین دارم. وقتی حضرت میگه کل، من تسلیم شما، روزم با شماست، افطارم هم با شماست. فقال الرجل لابی عبدالله تفطر یوما من شهر رمضان، ماه رمضونه دارید افطار میکنید؟ حضرت فرمود ای والله ان افطر یوما من شهر رمضان احب الی من ان یضرب عنقی، اگر من یه روز از ماه رمضان رو افطار کنم بهتر از اینه که گردنم زده بشه. یعنی بالاخره این بنی عباس اعلام عید فطر کردن و هر کسی هم با این مخالفت کنه بالاخره میگن مخالفت با حکومت به دیگه، بالاخره وقتی بشه چیز حکومتی دیگه، حالا ما هم رعایت میکنیم با این قانونی که اینا گذاشتن. شبیه همین هم هست، تو روایت دیگه هست میگه دخل تو علا ابوالعباس بالهیره فقال یا ابا عبدالله ما تقول فی سیام الیوم فقلت ذاک الی الامام ان صمت صمنا ان افطرنا افطرنا افطرنا. میگه که آقا در مورد سوره چه میگه؟ فقال یا غلام علی بالمائده فاکلت معه و انا اعلم والله انه یوم من شهر رمضان فکان افطاری یوما و قضاء ایسر. حضرت اینو فرمودن یه روز روزه بگیرم بعد قضاش کنم بهتر از اینه که ان یضرب عنقی، گردنم زده بشه. ولا یعبد الله، روزه اون روزی هم که گرفتم به خاطر مخالفت با این حکومت و بعدنم گردنم رو زدن دیگه این عبادت خدام نبوده، اون روزه هم که گرفتم مقبول خدا نبوده. خب چه کاریه؟ ولی دیگه تقیه این چه واقعی؟ آره چش کاریه؟ حکم اضطراریه، بله تقریبا حکم اضطراری واقعی دیگه. بله خب اینم از این، حالا برید وقت گذشت بدید تعاملی بکنید ان شاء الله بقیش بعد دیگه. صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین.